أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در احکام ولد حاصل شده از سفاح بود. آیا احکام ولدیت برش مترتب می شود یا نه؟ محصل قول فقها تفصیل بود که در مورد نکاح، حرمت نکاح، نشر حرمت به سببیه نشر حرمت می کند و از اسباب تحریم هست در موارد محرمات هفتگانه، ولی ارث نمی برد و کأنه و همچنین سایر احکام من الولایت و الهزانت و نفقت و امثال اینها، نه اینا برش مترتب نمی شود. بحث نسبتاً وسیعی در این رابطه به عرض رسوندیم. مقتضای ظاهر قرآن این است که حرمت باشد، علتش هم یعنی استدلال به ظاهر بر این مبنا که بر ولد زنا هم یسلق و ولد، یسلق و بنت، یسلق و ابن، و بر این مادر و مادر و پدر گناهکار هم یسلق الاب و یسلق الام، و طبعا اون عناوین صدق میکنه. وقتی اون عناوین صدق کرد، پس حرمت های هفتگانه هم مترتب می شود. بله، مقتضای این بحث اینه که بگیم سایر احکام هم مترتب میشه. ولد ارث میبره، ابن ارث میبره، دختر ارث میبره، باید اینا هم ارث ببرن و همچنین احکام دیگر، اونا هم مترتبه بر همین ولدیت و ابوت و بنوت و امثال اینهاست که فرض این حاصلون، پس اون آثار هم باید مترتب بشود. ولی میگیم خب بله باید، اما اونجا استثنا خورده. هر جا دلیل داریم که نه این حکم برش مترتب نشود، ما هستیم و تعبد شارع و به این تعبد شارع اخذ میکنیم، اشکالی نداره. و این عموم احکام، عموم خاصی که نداریم، عمده اون حکمه که وقتی مترتب شده بر ابن و بنت، ابن و بنتش حاصله، باید مترتب بشه. در یه جایی نه، این حکم ازش سلب شده، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. ببینید حتی اینجا بحث احیانا تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر مستحجن و امثال این اشکال رو هم هیچ کس مطرح نکرده، چون بحث تخصیص یک عام نداریم. در هر مورد این احکام هر کدوم خودش دلیل مستقل دارد، در دلیلش رتبه بر ولدیت، بر ابوت، بر بنوت و امثال ذالک. اون وقت در اون مورد نه، شارع آمده اون حکم رو نفی کرده. این میشه کل موردن به حسبه. ولذا اصلا پای این مطلب که عام موجب تخصیص زیاد میشه، تخصیص اکثر یا کثیر، نه، این اشکال رو میبینیم تو کلمات هیچ کدوم از آقایون مطرح نشده. علتش نحوه این استدلال و ترتیب این ادله است به اصطلاح.
حضرت استاد، این عنوان بلو به دقت العقلی صادق هست، عنوان ولد و والد و والده، منتها انتصاب حاصل نیست. و حالا که آیات کریمه الا ماشاءالله انتصاب رو درش مطرح فرده، یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اینجا ذکر انثا هم شکی نیست که صفر میکنه، منتها ولد هم صفر میکنه. این انتصاب ولد به شما که ظهور در این داره که باید شرعن باشه.
از کجاش
شرعن؟
خیلی مفصل مقدمش رو چیدی و گفتید عقلی، که حالا ما بگیم عقل که تو کار نیست چی، ولی این آخریش این اضافه کم به چیه؟ از کجاش در میاری؟ از کجاش در میاری؟ از کجاش در میاری؟
الا ماشاءالله این کلمه ولد و مشتقاتش که در آیات فراوانی یه خصوص در آیات ارث اومده، اینا همه ظهور در این داره که مثلا این ولادت شرعیه، ولادت شرعیه. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. و الان نساء و رجال در این طب صفر کنه منطقه مراتب این خدمت مرسونم والدان.
من این سوال میکنم، شما هی ادامه میدید به تکرار مکررات. این ظهور که این نسب باید شرعی باشه از کجش در میاد؟
انتصاب اولاد به کم یا موارد دیگه؟
میدونم همه این انتصابات آیا خارجن عملن عرفن حقیقتن این انتصاب نیست؟
به دقت لقیه هست عرفن به شرعیه؟
عرفن نیست، عرفن نیست،
عرفن البته در نکاح‌های
ببینید هی یکی یکی البته نه البته یک کلام عرفن هست یا نیست؟
از استاد ولادت یا مبتنی بر نکاح هست یا مبتنی بر صفا هست؟
بخون
بخون به نکاح منطقه مراتب. در اینجا ما نکاح اقوام دیگر رو نکاح قانونی طلب می کنیم، نکاح قانونی داریم، نکاح شرعی داریم، نکاح برهاد ولادت شرعیه،
نکاح خودمونی هم داریم. قرآن میدونید چی میگه اصطلاحش؟ میگه نکاح دوستانه. چی آیه شریف من یادم بود؟ بله خدنه، خدن عبارتون اخراش همون به اصطلاح امروزی ها دوست دختر و دوست پسر. خدن خب اینم یه نوعش. این ظهور شما هی ادعا کردن ظهور آسونه اما اثبات میخواد. خودش خیلی زبانش بیشتر از شماست، نیاز نداره به توضیح. اول کلام اولاده، اینم اولاده. چرا؟ نه، چاره تصرف در ارث یا حکم شرعیست، تصرف در حکم میتونه بکنه. چرا تصرف در موضوع؟ تصرف در موضوع دلیل میخواد، ولی تصرف در حکم بله دلیل میخواد، ولی ظهور تعده عباراتش لا یورث ولد زنا لا یورث. بله چی؟ چرا؟ 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 میدونم. نه اون یوسیکم الله مقتضی ارث بردنه، دلیل میاد تخصیص میزنه، همه مخصصات کارشون همینه، که اگر اون مخصص نبود بله اون عام اولی یه شاملش میشود. همه مخصصات کارشون اینه. چرا؟ نه شما مخصص منفصل قبول ندارید؟ نمیدونم همه اونا همینطوره و الا اصلا دلالت نداشت. اگر اطلاق بود و در مقام بیان نبود که اصلا اطلاق نبود، فرض این اطلاق هست، عام هست، مخصص منفصل. میتونید منکر مخصص منفصل بشید؟ این همه تو حتی آیات قرآن مخصص منفصل زیاد دارید. حالا چه اونجایی که تخصیصش در خود قرآن آمده یا نه تخصیصش در سنت آمده. ما یلد نهون بله. حالا این اون در مقابل اون امهات به اصطلاح ادعایی است در اون موارد.
البته قرائن دیگری هم هست از جمله در سوره مبارکه
دیگری هم
و بسنگ
نشد عبارتتون اول تصحیح کنید. قرائن دیگری هم
بله علاوه بر ظهورش
خانو
ببستن الانسان به والده
بله
عملا مخمه فهنن الان
بله
اینجا میشود که
مگر همین بچه زنا را مادرش 9 ماه به شکم نمی کشه
این ولد شرعی سرده
نه میدونم مگر در زنا همین کار نمیشه
چرا؟
اونم میشه
مراتب شرع آیا میاد از یک طرف این زن رو مده کنه به خاطر حملش از اون طرف سنگبارانش بکنه
بله بله ولذا مهلت هم بهش میده تا این حملش رو زمین بگذاره بله در هر حال عموم این چنین اطلاع ادعا میکند و این خب مقتضای ادله تثبیت کردیم. در بحث اخیر به این نکته برخورد کردیم که بعضی از بزرگان ادعا کردند که نه حالا که به این بنبست ها به همین شکلا که نه ما از صحیحه حلبی استفاده می کنیم نفی موضوع را، یعنی شارع گفته ولد زنا ولد نیست و اگر نفی موضوع شد دیگه در همه احکام احکامش منتفی میشه، حتی در مورد تحریم هم به دلیل دیگر به اجماع امثال اینا اثبات میکنیم او یک نوع دلیل مستقل است و حکم جدید و تخصیص در این عموم و الا نفی حکم است، نفی موضوعه. اصلا میگه ولد نیست. استنادشون دیروز عرض کردیم به روایت صحیحه حلبی است. تعبیری که در بیان استدلال داشتن اینه که و یظهر من صحیحت الحلبی انه لا یختص الولد للفراش لا یختص به موارد شک بل یشمل موارد الیقین ایزن فمعناه ان الفلد لا یکون الا للفراش ای نکاح صحیح شرعن. و چون در این مورد روایت به منزله تعلیله یا ام همه موارد را، این زیدش به جای خود. استدلالشون رو توضیح ندادن. دیروز ما به نحوی توجیه کردیم، توضیح دادیم این استدلال را خوب عنایت کنید، ولو خب همونجا دوستان بعضیا متعرض بودن که نه این چنین نیست، آیه در روایت فلان. گفتم بابا استدلال ایشونو بیان کنیم ببینیم چی در میاد از آن. اگر این روایت یا ام موارد الیقین، یعنی جایی را هم که میدانیم این بچه بچه این آقاست من از زنا، نه اینم ولد نیست، شامل اینجا للولد الولد و للفراش وللآهره الحجر، حتی جایی که یقین داریم مال این آهره، ما اضافه میکنیم حتی اونجایی که اصلا فراشی تو گار نیست. روایت در مقام بیان این است که به آهر نسبت داده نمی شود سوا انکان فی موارد الفراش مع شک یا یقین بعد انتصابهی به این آقا یا مواردی که اصلا فراش نیست، نه الولدو للفراش وللآهره الحجر، به زناکار نسبت داده نمی شود. و چجور معنا کنیم این رو که در موارد یقینم این تعبیر درست باشد؟ لابد باید بگیم اینجا شارع داره تصرف در موضوع میکنه، میگه ولد مربوط به زنا نه، این ولدون نیست، این لیس به ولد، نفی موضوع. الولد فقط یه جا است، یختص و ولد ناشی عن الفراش، یعنی عن ازدواج یا نکاح صحیح شرعی. بیان استدلال بله، اگه اینجور شد اون وقت کل مسئله یک مرتبه زیر رو می شود اصل قاعده کلی در مورد ولد غیر شرعی عدم ترتب آثار اصلا ولد نیست هیچ، مگر اگر یه جایی در تحریم بالاجماع ثابت شد یا به قول ایشون به اون دلیل استحسانی که گفتند، این میشه دلیل مستقل و استثنایی از این عموم. عمومِمون ینقلب بر میگرده به اصالت و عدم الولدیه و عدم ترتب الآثار. این بیان ایشون عبارتشون در همین اندازه است. و یظهر من صحیحت الحلبی انه لا یختص بموارد شک بل یشمل موارد الیقینه ایزن فمعناه کذا. پایه این مطلب روی همین کلمه بل و یظهر من صحیحت الحلبی انه لا یختص بموارد شک، پایه استدلال روی این استظهار ظاهر روایت حلبی اینه. روایت حلبی رو خوندیم، تکرار میکنیم، روایت اول باب 8 میراث و ولد الملاعنه و در همون جا هم ولد و زنا تو این روایات اونجا مطرح شده. ایما رجل وقع علی ولیدت قوم حرامن ثم اشتراها فدعا ولدها فانه لا یورث من شیء فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللآهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. روایت، حالا یه صدر جمله اولش، یه ذیل جمله دومش، حالا نیاز به توضیح داره، خالی از یک نوع ابهام و اجمال نیست، اما عمده اینه، این مقدمه اول، که یظهر از این روایت که این مورد یقین به اون که این متولد از نطفه اینه، متولد من ماهیه، این رو هم شامل میشه و میگه للآهر الحجر، نه این ولد به آهر انتصاب داده نمیشود. بعد اون وقت اون جمله استدلالش، ما اینجا سوالمون اینه که حالا از کجا این رو، از این روایت این گونه استفاده کردن؟ کجای روایت ظهور در این داره که این جایی است که میدانیم این ولد مال این آهره، در این حال پیغمبر داره نفی میکنه یا امام علیه السلام نفی میکنه مستندن به فرمایش پیغمبر؟ نه، الولد للفراش اونی که مورد بیان مشهوره اینه که الولد للفراش مورد شک، بچه ای که متولد شده گاهی میدونیم ولد الزناست، گاهی نه شک داریم، بالاخره زن شوهرداری هم شوهرش باش وقاع کرده هم یک زانی، حالا این ولد مال کدومه؟ بالاخره تاریخ انعقاد نطفه که دقیقا معین نیست یا دقیقا تاریخ وقاع روشن نیست، ممکنه از این باشه ممکنه از او، اونجا چی کار کنیم؟ برای اینکه نه سر و صدا به خواب دعوا هم درد نیاد آبروزی هم نشه، للفراش. اینجا بحثی درش نیست و این اثری که میخواییم مترتب نمیشه، اینی که حالا اینجا مورد بحثه، ولی ایشون میگه نه این روایت یشمل حتی جایی را که یقین داریم این ولد مربوط به این مرده. این از کجش در بیاریم؟
حضرت استاد روایت دوی همین باقی
ما نرفتیم، اینو داریم میگیم. اون به اتفاقا اون روایت دو این خصوصیات رو نداره و سرراستر در معنای مشهور. بله اونا رو دیدیم، اما بس تو این روایت استدلال به این روایت ظاهر صحیحه حلبی یشمل و موارد الیقین، اینو از کجش در بیاری؟ تکرار میکنیم این عبارت روایت را، ایما رجل وقع على ولیدت قوم حراما ثم اشتراها فدعا ولدها. بله این حرامن با کنیز یک قومی وقاع کرده، از زیلان برمیاد اون کنیزم بچه دار شد، حالا بچه دار شد از این مرد یا بچه دار شد از مالک خودش. این ولیده، این زن، این کنیز بالاخره تو خونه مالکشه. یه دفعه این زناکار نامرد، حالا بگیم تونسته فرصت پیدا کرده این نامردی رو کرده، اما شوهرش که همیشه، یعنی مالکش که همیشه پلوشه، اونم احتمال. اما این مورد جای سوال، جاییست که یقین داریم از این مرد هست و در این حال این احکام اینجوری گفته شده. اگر مورد شک باشد نه، اون دنباله رو دیگه نداریم. بله مورد شک باشه، پیغمبر میگه این ارث نمیبره از این مرد زناکار، و بعدم استدلال میکنه این ولد للفراش مربوط به این نمیشه که از این ارث ببره یا این ارثش رو او ببره و به طمع او حالا ادعا بکند او رو. بسیار خوب. اما نه، میگن یشمل و مورد یقین رو هم. حالا رو این کلمه، این سوال، جمله مورد سوال راوی خوب دقت کنید. حالا سوالم نیست، بیان امامه کنن به این شکل. هر مردی که وقع علا ولیدت قوم حرامن ولو بعدم او رو بخره فدعا ولده ها فانه لا یورث منه شی، ارث میبره ازش. حالا این مورد یقینه، از کجاش در بیاری؟
حضرت استاد ولیدت قومه.
بله
قوم یعنی چند تا مالک داره؟
نه خیر، نه نه تو اون وادی نرید. نه خیر، این مربوطه به یک قوم، حالا قوم خود اون خانواده یا نه این آقا، بالاخره نسبت داده میشه به قوم وقتی که مال این آقاست، مال قوم بنی تیمه مثلا. نه اونش نیست. این از کجا در بیاریم؟ این رو پایه استدلالم رو اینه. ببینید حتی من عرض میکنم قرینه ممکنه در روایت اخذ کنیم برعکس مورد شک، وقتی که این رفت همین ولیده رو خرید، حالا اومده ادعا میکنه ولده آ مؤنس. اگر مورد یقین بود میگفت ولده هو فدعا ولده، نگفت اینو فدعا ولده ها. بله ولد این زن هست مسلم، ولد این کنیز هست مسلم، لانه تولد من خارجه، دیده شد یقینا، شاهد قابله، دیگران دیدن این ولدوها هست. اما ولدوها فرض نکرد، بله بالاخره بچه های شما ولد شما هستن یا نیستن؟
میگم
ولد. چرا؟
نمیگم من زاییدمشون.
نمیگم زاییدیشون. چرا؟ ولی ولد شما هستن یا نیستن؟ ولد شما هستن یا نیستن؟ محکم بگو آره یا نه؟ یه جاهای حرفا میزنید پیش گیر میکنید
ولده ها چه نمیده شه
ولده ها حالا مونش
بود ولده
ها یعنی بچه اون بله
ولده ها بله نه
هر دوش گفته میشه ولده ها گفته میشه بنابراین این شاید خودش بشود قرینه حساب کرد که نه نسبت به انتصابش به این مرد مشکوک بوده و حتی در وقت ادعاش هم نمیگه بچه خودمو بدید، میگه من این کنیزو خریدم، بچه این کنیزم میشه مال من. اون چرا که ادعا کرده اینه که وقتی من این کنیزو خریدم بچه‌شم که نتاجشه میشه مال من. البته این خلاف قاعده است، ولی این در مقام ادعا اینو گفت. حالا این خودش دلیل بر اینه که بهش میگفت. وقتیست که بگیم چیه روایات و بیانات زمان ائمه حجت بر ماست، نه ما حجت بر او، که خود این روایات، این حالا هی الکلام یه جور الکلام میشه، خود این روایات یدل بر این که بهش ولد گفته میشه. بله البته من حالا دارم این قرینه، نگفت فدعا ولده، اگر میگفت فدعا ولده میگفت مفروض گرفته که این بچه اونه، حالا بگو صورت یقینم شامل میشه. نه، فدعا ولده ها نسبت به مادر معمولا این تشکیق نیست. بله اگر بعد آمدیم سلب شرعی کردیم اون بله سلب شرعی میشه و الا عرفیش شامله. به چه بیان؟ بخونی؟ ارث نمیبره فإنه لا یورث. بله نه شک این دو نفر ادعا منازعه بین اونه و او
بله این که
به
مسئله
این احتمالش ما این دو چه ادعایی کرده نه؟
شما ادعا میکنید احتمال داره که
مثلا آقای محمدی تقریب کن بیان ایشون رو.
این برداشتی که شما دارید الان بیان
میکنید
خب دنباله روایت این برداشت
بخون، دنباله روایت رو بگی بخون، دست بذار روش. اینجوری که نمیشه حضرت آقای بنکدار. بنکداری یعنی عمده فروشی، یهو فروشی. خب بله این یهو یعنی فلهی، ولی نه اینجا داریم روی یه کلمه به دقت صحبت میکنیم. خب دنبال شما بیان کن. بله دنباله ای روایت اولم اشاره کردم خالی از یک نوع ابهام و اجمال نیست، خودمونم چون تو معناش موندیم میگیم بیان کن ببینیم شما چی ازش فهمیدی. مرحبا بیان کن ببینیم چی ازش فهمیده این زیل رو. زیلش من میخونم شما ندارید. لا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته. هیچی دیگه نداره، این تایی تایی تاییشه ها؟ چکارش کنیم؟ این کجاش دلالت کرد؟ مدعای شما چیه؟ بله پس بنابراین عمده حالا سوال ما همین تیکه صدره که فرض بکنیم مورد مورد یقینه، فیشمل و مورد یقین، و اون وقت با توجه به مورد یقین چی کنیم این روایت را؟ با اینکه یقین داریم انه ولیده بچه خودشه ولده، در این حال بگیم نه باید حمل کنیم بر نفی شرعی موضوع، شارع نفی میکنه مثل لا شکل کثیر شک، لا ربا بین الولد والوالد لیس، و همسال این گونه موارد.
این معنی
حالا حالا ببینیم. بله اگر لا یورس، لا یورس خوندید پس بخونید ولد و زنا.
لا یورس و ولد از زنا الا رجل، یعنی یه ولد اینجا زنا متولد شده این مالکش کیه؟
میگید ارث بردن بچه یا ارث بردن اون منصوب؟
نه ارث بردن خود بچه.
پس باید بخونید لا یورس و
ولد از زنا،
لا یورس ولد و زنا، ولد و ارث نمی برد ولد و زنا میشه فاعل الا رجلن، اون وقت باید باشه.
یه ولد متولد شده اون یه زناست اون یه اصلیه.
به
عرضت فهمون که اینو کسی مالکش میشه به معنی مالک الا رجلن یه دیگه نبرد
لا یورس یعنی مالکش میشه. چه بنا سبه میدونم لا یورس رو به معنای مالکیت حساب بکنی،
یعنی بالاخره کی وسط مالکشه؟
نه اینو لا یورس برث ارثه. اصلا فقها هم به مسئله عدم الارث به همین روایت استدلال کردن، هم به صدرش که گفت لا یورث منه لا یوم منه شی، یعنی این کسی که اومده الان ادعا کرده این زناکار از او ارث نمیبرد، ذیلش میگه لا یورث منه الا رجلن کان کذا، مگر اون. حالا اونو باید معنا کنیم که چجور میشه. حالا ببینیم چه جور معنا کنیم. مادرش مرد، کاری به مادرش نداریم، صحبت در این پدره. حالا
این مالک کیه؟
حالا مالک مالک کاری نداریم، مالک فرض کنیم این مال اون شخص بود، مال قومی بود، این رفت خرید، این آقای خریدار، این آدم زناکار حالا به ما هو به مالکون مالکشه، حالا شده مالکش، صحبت در بچه‌شه. بچهش نه بیان بیان دنباله اونه، ولی به چه معنا در صدر گفت آقا تو اینو امام فرمود تو از این ارث نمیبری، برای اینکه پیغمبر فرموده للآهره الحجر. زینش معناش چیه؟ ما اگه این زین رو نداشتیم خود این صدر یه جمله تام بود در مورد این ارث نمیبره، پیغمبر فرمود للآهره الحجر. اما مراد این که یعنی جایی باشه که یقینا از نطفه اوست و در این حال پیغمبر فرموده باشه للآهره الحجر، اینه یا نه این جاییست که مورد شکه؟ دلیلی من نمیگم یقینا نه، دلیلی هم بر این که مختص به مورد مورد یقین دا باشه اینو نداریم، این قابل اثبات نیست، ولو ادعا نکنیم که حتما مورد شکه. بله اونو به جهات دیگری و ادله دیگری اینو محمول بر مورد شکه للآهره العجر الولد و للفراش، اون طرف قضیه هم هست که اگر ما بخوایم بعد بگیم نه حتی مورد یقینی زنا هم للفراش، این مردی که مبتلا شده به این زن زناکار سالی حالا گاهی اوقات دو تا هم بچه میذاره تو بغلش به حساب این که للفراش، اینه که نمیگه شارعه که. بنابراین بگیم مورد شک به جای خود، مورد یقین رو شاهد نداریم برش لااقل، در حالی که استدلال رو و اینی که بعد ببریم معنا کنیم روایت را و بگیم معناش نفی ولدیت است در مورد یقین به ولدیت، پس نفی شرعی است، نفی تعبدی است، این دلیلی برش نداریم. پایه استدلال لایته. بله حالا میمونیم علایی، حالا آقا این روایت رو ما چگونه معنا کنیم؟ ذیلش و صدرش آسونه، کسی که با ولیده قومی زنا کرد وقع علیه حرامن ولو بعدم بخردش، حالا میاد ادعا میکنه بچهش یا بچه این ولیده را، نه امام میگه بی خود ادعا نکنه، این ازش ارث نمیبره. حالا ادعا میکرد چرا؟ از باب این که یقین داشت که نطفه اونه یا نه، از این که میگم این نتاج این کنیزه، من کنیز رو که خریدم نتاجش هم مال منه. دیروز یکی از آقایون یکی دوتا سوال میکردن که اگر در این مورد بعد رفت این کنیز رو خرید، حالا کنیز شد برش حلال، این بچه منعقد قبلی هم حالا میشه ولد حلال؟ نه نه، لا ینقلب الشیء اما هو علیه، نه اون ولد حرامه. بعدها اگر از این بچه پیدا کرد بله اون میشه ولد حلال، ولی این برادرش یا این خواهرش ولد حرامه. یه همچین احتمالاً توهمی بوده در اون زمان، یا احیاناً در بین عامه این عرفا بوده، در بین عامه در همین مسئله ولد زنا. خب اقوال مختلفی هست که در مغنی ابن قدامه نقل میکنه این اقوال را، اینجور چیزا در بین اونها بوده که حالا این بچه که نتاج این کنیزه، حالا تو کنیز رو خریدی، این نتاجش هم دنبالش متصل به این مال توست. نه، امام میفرماید این چنین نیست، تو بخوای از او ارث ببری که نمیبری، بر مال تو هم نیست. پیغمبر فرمود این چنین، بله اون بچهش رو بر خاطره که خود این بچه ازش ارث ببره یا این از اون بچه ارث ببره.
بچه که
اصلا
مادر مال نداره که بخواد برسه به این بچه،
مال به مادره کاری نداری، ولی این بچه پسره، پس فردا میشه یه تاجر معتبر و خیلی هم ثروت پیدا میکنه، بعد میمیره این آقای پدر ازش ارث میبره.
پدر اصلی
اگر بود بله، ولی این نه، اینجا وقتی از اون عف شد میاد سراغه. ببین آقای جاری اصرار که میکنی یکی از اسرار را آشکار میکنن، با اونی که این وسط یه مقداری چورتت برد. چرا؟ چرا؟ نه بله، از اون صحبت در اونه، نه صحبت از ارث این کنیز، صحبت در ارث ولد و زناست. ولد و زنا لا یورس، لا یورس و لا یورس، ولد و زنا، خود این ولیده که ولد و زنا نیست.
نه عزیز، من اینه که عرضم این ولیده که کنیز مال مالکش یاد منان رو دهده
که اون هیچ، اما بچهش
بچه
همون
کنید این بچهیه به خواهد ارز
بده. بله،
اگه این بچهیه یه مالی داشت و مثلا
حالا خود این مرده که مال داره
که
بچه‌ای ازش ارث ببره. بله، مرده مال داره، میگه آخر عمریه این مالام برام باقی مونده و کسی ندارم که ارث ببره، بعد آخونخور میشه. اون زمان اینطور میگفتن، چون میگفتن مال امامه و باید بدید چنین و چنان، اون وقت میگفتن این آخونخور میشه، این شیخ ها میان میخورن. رفت این کارو کرد، حالا بچه‌ش هم مطالبه میکنیم که یه قلن ارث ما بچه خودم ببره.
بله،
حال شد؟
بله این شد.
اینا به اصطلاح فروزیست که بالاخره در زمان های سال ها هم بله؟ کنیزه برای کی؟ نه، اون وقت که مالکش نبوده، حالا خریده، ولی به وقاع قبلی محرم ام ولد نمیشه. این ولدش نه، به وقاع قبلی واقع بشده، حرامن مهم ولد نمیشه، بعد باید در ملکش ولیده بشه تا ام ولد بشود. در هر حال بله، نه اون اصلا قطع نظر از این، اگر این ولیده بچه دار حلالم بود حالا آمد به این منتقل شد، نسبت به این انتقال جدید ام ولد نیست، نسبت به اون قبلیه مالکش هر که بود ام ولد بود، نه نسبت به این. احکام ام ولد با اون احکام خاصش بر او مترتبه نه بر این. در هر حال حالا اون سوال از ایشون بکنید. نه مورد بحث ما روایت رو میگی، نه روایت فرض نکرد قبلا بچه داشته باشی، همین با این پیدا کرد یا در همون همراه او، حالا به احتمالی از شو مالکش به احتمالی از این. بله بله بچه هست اما از کیه؟ نه ممکنه در مورد روایت این آقا ممکنه که خیال کنه از خودشه، حالا این جواب سوال شما یه بحث دارید میکنید در فرض سوال، یه بحث حالا در جواب نمیدونم، مثل که دلتون نمیاد از این کنیز دست بردارید، خلاصا حراج شده این وسط. نه ام ولد نبوده، معلوم نیست. امام جواب به این داد که اینو خیالش رو راحت کنه و الا اون میرفت توی مسئله دیگه و قضاوت و امثال اینها. بله نه. بنابراین ما شاهدی نداریم در روایت که این مورد یقین باشه، بلکه ظاهرش اینه که مورد شک، نتیجتاً پایه اون استظهاری که این بزرگوار نسبت به این روایت فرمودن برطرف میشه. حالا این ذیل رو چجوری معنا کنیم؟ این است که در ذیل امام بعد از اینکه استدلال کرد به قول پیغمبر که للآهل الحجر، بعدم فرمود یه همچین ولدی لا یرس من الا اذا دعاه صاحب الفراش، اگر صاحب فراش بگه نه این بچه خودمه، مالک بگه این بچه خودمه، از او این حرف شنیده می شود. بله یعنی خب طبق قول میشل الفراش پیغمبر اینو ادعا، ولی در مورد اون که خودش هم قبول نکنه اون یه مسئله دیگریست. بله خودش قبول کرد وارثش می شود او، معنای جمله زید میشه روشن ولا یورث و ولد و زنا الا رجل یدعی ابن ولیدته، وقتی که اون مرد ادعا کند فرزند ولیده خودش را، کنیز خودش را، از او پذیر میپذیرم و ارثش را هم او میبره. صدر و ذیل روایت هم میشه متلایم با یک دیگر. زناش قطعیه قطعیه، ولذا خیلی هم خوب بهش خوش گذشته، زناش قطعیه، ولی ولد منتسب به زنا باشد یا منتسب به مالک این معلوم نیست. مالک پیغمبر تعبدن فرمود للفراش، مالک هم آمد این رو ادعا کرد، بله او ازش ارث میبرد. بنابراین نه دلیلی نداریم بر تعبد در موضوع، بحث احکامه، احکام همونطوری که عرض کردیم قاعده اقتضا می کند طبق اون عموم این انتصابات اینی که همه احکام برش بار بشه الا ما خرج به دلیل، خرج عنه الارث مسلمن به جملت من الروایات، که یک روایتش همینه و روایات دیگری که تو همین باب هشتم روایت ارث ولد الملائنه در اونجا نقل شده، اشاره هم به موارد دیگری هم که این روایات رو داره در ذیل وسائل اشاراتش رو داریم. حالا یترتب بر این مسئله یک فروعی، یه مطلب حلیت النظر، یه مطلب در مورد مسببات بالوسیع بالواسطه، یه مطلب در مورد به اصطلاح احکام دیگری، حالا هزانت و ولایت و امثال اینها که باز فردا انشالله به صورت اجمال اشاره میکنیم.